ثابت نبودن سرعت تکامل و قانون ژنوم. این قسمت را با صحبت‌های دکتر دافکینز شروع می‌کنیم. او می‌نویسد: تقریباً همه تکامل‌گرایان دیدگاه ثابت بودن سرعت را رد می‌کنند. داروین هم یقیناً آن را قبول نداشت. هر کس که ثابت بودن سرعت تکامل را قبول نداشته باشد، سرعت متغیر تکامل را قبول دارد. در میان آنها که متغیر بودن سرعت را میپذیرند، ممکن است به دو نوع باور برخورد کنیم: با برچسب‌های سرعت متغیر گسسته و سرعت متغیر پیوسته. یک طرفدار سرعت متغیر گسسته افراطی نه تنها متغیر بودن سرعت تکامل را قبول دارد، بلکه معتقد است سرعت تکامل از یک حد مشخص به سطح دیگری میپرد، مثل جعبه دنده خودرو. مثلا ممکن است در باور او فقط دو نوع سرعت در تکامل وجود داشته باشد: سرعت بسیار زیاد و توقف. توقف کامل همان دوره سکونی است که نقطه باوران آن را از ویژگی‌های جمعیت‌های بزرگ می‌دانند. تکامل با سرعت بسیار زیاد تکاملی است که ضمن گونه‌زایی در جمعیت‌های جدا افتاده‌ای که در حاشیه جمعیت‌های بزرگی که از نظر تکاملی در رکود هستند صورت می‌گیرد. بر اساس این دیدگاه، ماشین تکامل همیشه در یکی از این دو سرعت است و هرگز بین این دو نمی باشد. از دورج و گرد به این نوع تغییر گسسته تکامل گرایش دارند و از این نظر واقعا تندرو می باشند. ولی دلیل خاصی وجود ندارد که سرعت متغیر گسسته لزوماً روی همزمانی سرعت بالای تکامل با شکل گیری گونه جدید تأکید داشته باشد، گرچه در عملاً اکثراً اینطور فکر می‌کنند. از سوی دیگر، آنها که دیدگاه سرعت متغیر پیوسته را می‌پذیرند، بر این باورند که سرعت تکامل بین خیلی زیاد تا خیلی کم و تا حد سکون به طور پیوسته بالا و پایین می‌شود و همه مراحل میانی را می‌پذیرد. آنها دلیل خاصی برای تأکید روی یک سرعت معین نسبت به اندازه‌های دیگر سرعت ندارند. به ویژه حالت سکون برای آنها فقط موردی افراطی از تکامل فوق‌العاده کند است. از نظر یک نقطه باور، دوره سکون وضعیت بسیار خاصی دارد. برای این شخص حالت سکون فقط یک دوره بسیار کند با میزان سرعتی حدود صفر یا عدم تغییر تکاملی به خاطر نبودن نیروی در جهت تغییر نیست، بلکه دوره سکون نشان دهنده مقاومت مثبتی در مقابل تغییرات تکاملی است. تقریبا اینطور به نظر می رسد که گونه ها با گام های حساب شده، علارغم نیرویی که آنها را در جهت تکامل می راند، سعی می کنند تغییری نداشته باشند. اکثر زیست شناسان در این که دوره سکون یک پدیده واقعی است اتفاق نظر دارند، جدا از دلایلی که برای آن پدیده در نظر می گیرند. دکتر دافکینز، کتاب ساعت ساز نابینا، صفحه 328. باورهای تکامل گرایان یا تفاوت دیدگاه آنها در ساز و کارهای تکامل و شیوه حرکت گونه ها در تکامل برای ما اهمیتی ندارد. من جملات فوق را برای تشریح یک موضوع علمی که تقریباً زیستشناسان متخصص در علم تکامل بر آن اتفاق نظر دارند بیان کردم، اینکه سرعت تکامل ثابت نیست، در برخی مراحل سریع و در برخی مراحل کند است. با این تغییر سرعت تکامل شاید بتوان اشکال ناقص بودن پرونده زمین شناسی را که تکامل گرایان مطرح می کنند برطرف نمود. حرکت بسیار سریع تکامل بر اساس معیارهای تکامل در دوره زمانی خاص می تواند نبود سنگواره های میانی را که پژوهشگران انتظار دارند نشانی از آنها بیابند توضیح دهد. زیرا کوتاهی مدت زمان زندگی و حضور سنگواره‌های میانی بر اساس معیارهای زمین شناختی، یافتن سنگواره‌های میانی این دوره‌ها را دشوار می‌سازد. در عین حال، این نکته خود دلیل روشنی از قانونمند بودن نقشه ژنوم را در اختیار ما می‌گذارد. قطعاً این سرعت متغیر بر اساس تعداد زیادی جهش ژنتیکی روی داده. به این معناست که سرعت جهش یقیناً در طول مسیر تکامل متغیر و در برخی دوره‌ها سریع و شتاب زده بوده است. بعضاً مشاهده می‌کنیم که بین خود گونه‌ها یا دوره‌های گونه‌زایی دوره‌های گذار وجود داشته است و این پرسش بزرگی است که پژوهشگران تکامل هیچ جواب منطقی برای آن ندارند. دلیل منطقی این پدیده آن است که کروموزوم‌ها تحت سیطره قانونی هستند که سرعت جهش آنها را مشخص می‌سازد، یعنی همان نقشه ژنوم قانونمند. این نقشه ژنوم در دوره‌های زمانی خاص و در جهت‌های مشخص جهش‌های متعددی پدید می‌آورد. این جهش‌ها بر تکامل فشار می‌آورد و سرعتش را بیشتر و بیشتر می‌کند تا به هدف خاصی در دوره زمانی خاصی از تکامل که ممکن است پیدایش گونه یا گونه‌های جدید باشد برسد. سپس سرعت جهش به صفر یا بسیار کند باز می‌گردد و سرعت تکامل نیز به همین حدود میل می‌کند، زیرا جهش پایه‌گذار تکامل است و بدون جهش ژنتیکی تکاملی وجود نخواهد داشت. ضمناً گاهی اوقات مشاهده می‌شود که سرعت تکامل گونه‌ای خاص در مرحله خاص زیاد می‌شود و این افزایش به طور چشمگیری در جهت پیشرفت و بهبود است. این به آن معناست که سرعت جهش نیز در آن مرحله با گرایش آن به سمت بهبود شدیداً افزایش یافته است. این فرایند برای فراهمسازی گزینه‌های فراوان در راستای تسریع تکامل به سمت برتر شدن طبیعی است. اگر به عنوان مثال به سراغ مسیر تکامل مغز انسان امروزی برویم، در میابیم که مغز تکامل بسیار سریعی به سمت افزایش حجم طی چند میلیون سال اخیر داشته است. افزایش اندازه مغز نه تنها تکاملی مفید برای بدن، بلکه به طور کلی مهمترین دستاورد بهبود تکامل محسوب می‌گردد. تنها دلیل منطقی افزایش بسیار شدید سرعت جهش به سمت بزرگ شدن مغز در چند میلیون سال اخیر این است که جهش قانونمند و هدفدار است و تا حد قابل توجهی پیرو قانون داخلی نقشه ژنوم است. همچنین جهش کاملا تصادفی نبوده یا به اسباب و دلایل صرفاً تصادفی از قبیل بروز اشتباه در همانندسازی ژنتیکی و تابش‌های کیهانی متکی نمی باشد. دکتر دافکینز نیز در این باره می گوید یکی از سریع‌ترین تغییرات تکاملی شناخته شده عبارت است از تغییر برآمدگی جمجمه انسان از اجدادی مانند جنوبی کپی که مغزشان حدود 500 سانتیمتر مکعب حجم داشت تا انسان هوشمند امروزی که متوسط حجم مغزش 1400 سانتیمتر مکعب می باشد. این افزایش که حدود 900 سانتیمتر مکعب است و تقریبا معادل 3 برابر شدن حجم مغز می باشد، طی زمانی بیشتر از 3 میلیون سال رخ داده. بر اساس معیارهای تکامل، سرعت این تغییر زیاد است. به نظر می رسد مغز مانند یک بالون باد کرده است و در واقع از بعضی زوایا جمجمه انسان امروزی در مقایسه با جمجمه های تختر و پیشانی شیبدارتر جنوبی کپی بیشتر شکل گوی مانند و کروی بالون را دارد. قطعا ما می توانیم رشته ای از تغییرات را در مدت زمانی طولانی مشاهده کنیم. پاها به تدریج درازتر می شوند، جمجمه ها حجیمتر می شوند و مانند اینها، اما روند تغییرات در بقایای سنگواره‌ای اغلب پرشی است نه ملایم و تدریجی. دیرینه شناسان آمریکایی نایلز دورج و استفان جی گولد وقتی اولین بار در سال 1972 نظریه تعادل نقطه‌ای خود را مطرح کردند، ظاهراً موضوع جدیدی به نظر می رسید. نظر آنها این بود که مجموعه های سنگواره‌ای شاید آنقدر هم که ما تصور می کنیم ناقص نباشند. امکان دارد این خلأها واقعیتی را که عملاً وجود دارد نشان دهند، نه این برداشت آزاردهنده ولی اجتناب ناپذیر را که مجموعه سنگواره ها ناقص می باشند. آنها اظهار داشتند که شاید در حقیقت روند تکامل به این صورت بوده که در برهه هایی به صورت فورانی و تند پیش می رفته و سپس سالها به حال سکون باقی می مانده و طی آن تغییری در یک دودمان خاص صورت نمی گرفته است. ریچارد دافکینز، کتاب ساعت‌ساز نابینا، صفحه 290 و 292. در اینجا لازم به ذکر است که اگر فرض بگیریم جهش ژنتیکی که قابلیت لازم برای تکامل را فراهم می‌آورد، فقط بر پایه اشتباه و تصادف در همانند سازی ژن‌ها صورت می‌گرفت، یا جهش نتیجه بمباران پرتویی کروموزوم‌ها و امثال این موارد می بود، معقول نیست که تأثیرگذاری جهش ژنتیکی به طور کامل متوقف شود. تا گونه‌هایی از حیوانات یا ماهی‌ها طی میلیون‌ها سال هیچ تکاملی را شاهد نباشند، این در حالی است که ما مطمئن هستیم محیط پیرامون این حیوانات به طور مرتب در حال تغییر و تحول است و در برخی برهه‌ها این دگرگونی‌ها بسیار شدید بوده است، مانند تغییری که حدود 65 میلیون سال پیش رخ داد و طی آن دایناسورها و بیشتر موجودات بر روی زمین منقرض شدند. اشتباه در همانند سازی و جهش به دلیل وقوع تابش مزبور چیزی است که همواره وجود دارد، یعنی مادام که تولید مثل و همانند سازی در کار باشد و تا زمانی که تابش‌های کیهانی به طور مداوم موجودات را بمباران کنند. پس چه چیزی تکامل را در این موجودات پدیدار یا متوقف کرده است؟ این پدیده شگفت‌آور در موجوداتی همچون ماهی لاتیمریا، خرچنگ نعلسپی، ناتیلوس یا حتی لاک پشت تمساحی دیده می‌شود. و نقطه باوران دلیل آن را به مقاومت این موجودات در برابر تکامل نسبت می‌دهند. دافکینز که چه بسا ایده نقطه‌ای را قبول ندارد، میگوید این پدیده نتیجه همدستی ژن‌ها و نپذیرفتن ورود ژن‌های جدید در گروه ژنی فعال است. در هر دو صورت قضیه به این معناست که چیزی در نقشه ژنتیکی نهفته است که تکامل را در مرحله سکون نگاه می‌دارد. ما صورت افراطی این پدیده را در ماهی لاتیمریا شاهدیم. این موضوع که می توانیم آن را قانون داخلی نقشه ژنتیکی نام نهیم، بر نقشه ژنوم تسلط و نظارت دارد. و همین قانون است که مسیر حرکت ژن‌ها را به این سمت آن سمت مشخص می نماید. و همین قانون است که برخی مواقع حرکت ژن‌ها را مدت‌های بسیار درازی در سکون تام که حتی با معیارهای بسیار کند تکاملی همخوانی ندارد متوقف می‌سازد. ژن‌ها عبارتند از اطلاعاتی که به زبانی خاص در کروموزوم‌ها نگاه داشته شدند و وجود قوانینی که بر آنها حکم روایی می‌کند، مانند قانونی که پروفسور دافکینز فرض گرفته. حکایت از آن دارد که این عمل کرد توسط قوانینی که یک قانونگذار پایه‌گذاری کرده صورت می‌پذیرد. اگر این قوانین به سمتی معین حرکت کند، ممکن است در نقطه‌ای خاص متوقف گردد و اگر فرضاً به سمت دیگری مایل باشد، در نقطه مزبور توقفی نخواهد داشت. ما این قضیه را به وضوح در ناتیلوس مشاهده می کنیم. چشم این حیوان عبارت است از یک سوراخ باز که در آن سلول‌های حسی وجود دارد، یعنی ناتیلوس دارای یک چشم پیشرفته بدون عدسی است، در حالی که نزدیکان وی مثل اختاپوس‌ها از چشم پیشرفته با یک عدسی برخوردار می‌باشند.